رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سرمهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرار پولی و یا استیپندیا ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیا در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق رویاهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاص مولیات طرح ضروری بوده برای که همین احوی را با جهوی کورینا و تامین کنید 11 تا کارخانه های استثنایی را پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از اون جمله شیعتش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این را ما با جلب سرمایه‌گذار خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانایی استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
تو دمورا پاشو میده بودن اخیر درمون اونجا در یک مجمعه میشید و دوره در اونجا در هم خونه میشید و هم برای کارگرا و هم یک میدونچه یک مجمع میشین، هم کارخونه تسولی هم خونه سکوماتی و دیگه چه اساسی یکی همون از شدو مردم دیگه شد فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزارا نبورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکردین حقوق آزادی خود مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرط که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی می شود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید کلایه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این روز خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2030 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژی برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان. هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
رخشانه مرادوه 10 سال باز همراه والدانش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالانی تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میانی مردمی بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوبی محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوه روز 12 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت:
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتزنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراک زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایه از خود را تواند.
اما میسره مرادوه مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوف ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوف ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته دزودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوه 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسب دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادروم دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگه اسب دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمانی برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پایگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت ایپادروم جمهوریوی مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راه مکمل گردانیدن خودی ذات بوده، ذات اسبهای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت می کنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شبرو سه ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجوی می باشند، یکی ذات اسبهای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گستریش یافته است و ذات اسبهای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبهای همین تکجایی می باشد که در نتیجه دورگ کرونیدن ذاتهای اسبهای تکجایی با ذاتهای نادری اسبهای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گستریش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنافوند اساسی اسبهای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنافوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسب ذات اخالتکینی، ذات های قرابایری، ذات های قستانی قزاقستان و ذات های قرغیزی نو قرغیزستان می تواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسب سواری انگلیسی اینو در تمام جهان اینو از همه بی‌دوترین اسب جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنافوند جهانی می باشند که از ذات های اصیلی عربی و از ذات های اصیلی سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسب سواری انگلیسی اسب ذات تاجیکی 100 فایز می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفاً بگید که چرا وقت های آخر با اسب تازی اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز رو یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند.
همین رو گفتم ممکن است که اگر کوپال هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره‌مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیک خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند نکشید که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائما از پای تکاپو از پای گستریش و از پای پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشد.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونشقه به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود، بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب باید استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز مبابای میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو 10 کیلوگرم بیده تا 3 کیلوگرم سبزی نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت باید باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌بازی شغل می‌ورزند و در پایگاه‌ها اشتراک می‌کنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه‌ها چهل گویم کمتر مشکلی هم دارد برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب می‌کند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه به بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردن و آنها صاحب جایزه های نقد هم میگشتن چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام باشید.
مهمانی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
همچین عینگه کشته